والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده. موضوع بحث من موضوعی است که یکی از مفاهیم خاص اسلامی است که به اصطلاح در شرایط احکام و در شرایط مسئولیتها آورده می شود و اون مفهوم رشد است. شنیده اید که می گویند چند چیز از شرایط تکلیف است، یکی عقل است که اگر انسانی عاقل نباشد، یعنی مجنون اگر باشد، طبعا از نظر اسلامی تکلیفی متوجه او نیست. و دیگر بلوغ است. انسان نابالغ مانند انسان غیر عاقل در هیچ قانونی مکلف شناخته نمی شود و مسئولیتی به عهده او واگذار نمی شود. یک مفهوم دیگری هم در مقررات و قوانین اسلامی هست که حاکی از عمق تعلیمات این دین مقدس هست، که اگرچه او را به عنوان یکی از شرایط تکلیف اسلام تعیین نکرده است، با این خود یک رازی و رمز بزرگی دارد. شرط تکلیف نیست، ولی شرط به اصطلاح فقها شرط بعضی از احکام وضعی هست، شرط قبول بعضی از مسئولیت‌ها هست و اون نامش رشد است. رشد، رشد از نظر اصطلاح اسلامی در مقابل اون چیزی است که سفاهت نامیده می شود. آدم رشید آدمی است که سفیه نیست و این با عقل فرق می کند. عقل در مقابل جنون است که آدم مجنون اساساً مکلف نیست و حتی نمی شود به او گفت که برو خودت معالجه کن، تکمیل کن، عقل خودت کامل کن. از این حد هم پایین تر است. ولی رشد معناش در مقابل جنون قرار نگرفته است. رشد معناش این است که انسان اگر مسئولیتی به عهده او گذاشته می شود، لیاقت انجام اون مسئولیت را داشته باشد. مثلا در قرآن کریم ما اینجور میخونیم که درباره یتیمان اینطور میفرماید که حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم. اسلام میگوید یتیم اگر به حد بلوغ رسید کافی نیست، بالغ شدن کافی نیست که مالی که مال یتیم هست در اختیار خودش بسپاریم، بگیم به سن بلوغ قانونی رسیده است حالا که به سن بلوغ قانونی رسیده است، پس مال و ثروتش رو در اختیار خودش قرار بدید. اسلام میگوید نه، یک شرط دیگر هم هست و اون شرط رشد است. بعد از این که این به حد بلوغ رسید، تازه باید آزمایش صورت بگیرد درباره اون ببینید آیا رشد دارد یا ندارد. یعنی اگر این اون لیاقت و شایستگی رو دارد که اگر این سرمایه رو در اختیار او قرار بدید بتواند این سرمایه را نگهداری کند، یعنی این ثروت خودش رو نگهداری کند و بهره برداری کند. ای بسا افرادی که به سن بلوغ میرسند، بالغ قانونی هستند اما رشد ندارند، یعنی نمیتوانند ثروت را نگهداری کنند و بهره برداری کنند. ای بسا افراد دیگری بیان اینها رو گول بزنند و از چنگشون خارج کنند. یا مثلا ما میبینیم در مسئله ازدواج، اسلام تنها بلوغ و عقل را کافی نمیداند. یعنی میگوید یک پسر یا یک دختر صرف این که به سن بلوغ رسید و از نظر پزشکی هم عاقل تشخیص داده شد ندیوانه، و گفتن این دیوانه نیست که باید معالجه بشود و یا مثلا در تیمارستان برده بشود، این کافی نیست که این پسر بتواند ازدواج بکند یا این دختر بتواند ازدواج بکند. پس از اون که عاقل بود و به سن بلوغ رسید، تازه باید یه مرحله دیگر رو طی کرده باشد و اون این است که رشد، که مقصود رشد جسمانی نیست، اون حساب دیگری است، رشد روحی داشته باشد این پسر یا دختر. یعنی بفهمد که ازدواج یعنی چه، تشکیل قانون خانوادگی یعنی چه، عاقبت این بله گفتن در مقابل عاقد، آقا پسر حاضر هستی، مایل هستی فلان دختر را میخواییم به عقد ازدواج شما در بیاورید، تو که ماشاءالله حالا رشید هستی، هیکلت اینقدر رشد کرده و بالیده ای و عرض کنم که بالغ هم که هستی، عاقل هم که هستی، همین کافی است؟ یا باید بفهمد که این بله که میگوید چه تعهدهایی و چه مسئولیتهایی به عهده اون میگذارد و از عهده انجام این مسئولیت هم براید. و همچنین یک دختر صرف این که عاقل بود، یعنی دیوانه نبود، بالغ بود، به سن بلوغ طبیعی رسیده بود، به حدی رسیده بود که مثلا اگر ازدواج بکند میتواند بچه بزاد، آیا کافی است که این دختر ازدواج بکند؟ یعنی بله اون کافی است برای تشکیل قانون خانوادگی؟ میگوین نه، یه شرط دیگر هم لازم است، رشد. و اون این که بفهمد که چه می کند، بفهمد که این بله او چه عواقبی دارد و چه تعهدی و چه مسئولیتی به عهده او می گذارد و چه کاری باید انجام بدهد. به حاضر می بینیم در قباله ها در قدیم می نوشتن در باره مرد العاقل البالغ الرشید، و در باره زن دختر می نوشتن العاقلت البالغت الرشیده. می‌خواستم بگن اون که اینجا ازدواج کرده، اون پسر عاقل بوده، دیوانه نبوده، بالغ بوده، صغیر نبوده، رشید بوده، به همین معنا که عرض کردم. دختر همچنین بالغه بوده است، عاقله بوده است، رشیده بوده است. خوب، این مفهوم رشد در قبول همه مسئولیت‌ها شرط است، منتهاش با عقل و با بلوغ این تفاوت رو دارد که بلوغ یک سیر طبیعی دارد، در اختیار ما نیست که او را جلو بیندازیم یا عقب بیندازیم. عقل هم بیماری است، یعنی بیعقل، بیعقلی هم بیماری است و عقل هم سلامت است، و اون که بیمار است خود او مسئولیتی ندارد در این جهت، دیگران مسئولیت دارند که مثلا اگر قابل معالجه هست برن معالجه کنند. ولی رشد یک امر اکتسابی است، یعنی یک امری است که اگر ما نداشته باشیم، چون بالاخره عاقل هستیم، بالغ هستیم، موظفیم که این رشد را کسب کنیم. حالا من یه تعریف جامع و مانعی برای رشد عرض بکنم، بعد اون مطالبی که در نظر دارم در زمینه رشد اسلامی به عرض شما برسانم. اگر بگید آقا تعریف رشد چیست، ما کلمه رشد را چگونه تعریف بکنیم؟ عرض میکنم که رشد یعنی لیاقت و شایستگی برای نگهداری و بهره برداری از امکانات و سرمایه هایی که خدای متعال در اختیار انسان قرار داده است. این معنی رشد. اگر انسان در یک موضوع بالخصوصی این لیاقت و این شایستگی را داشت، اگر یک سرمایه یه چیزی، فرض کنید شما این مؤسسه را، این حسینیه را میخوان برای این حسینیه یک مدیر عامل به اصطلاح تعیین کنن، هیئت امنا، هیئت مدیره، میخوان مسئولیت داخلی اینجا را به عهده یک شخص معین بگذارن. اون شخص معین ممکنه رشد این کار رو داشته باشد، ممکنه رشد این کار رو نداشته باشه، که مسئله مدیریت که امروز میگویند یکی از فروع همین مسئله رشد است. یعنی چنین شخصی اگر این لیاقت و شایستگی را برای نگهداری اینجا و برای حد اکثر بهره برداری از این امکانات و از این سرمایه اگر داشته باشد، این آدم رشد این مدیر عاملی رو دارد، و اگر چنین لیاقت و شایستگی رو ندارد، چنین رشدی رو ندارد و نباید هم چنین مسئولیتی را به عهده او گذاشت. میبینید در عصر امروز مسئله مدیریت، چه مدیریت بازرگانی، مدیریت صنعتی، مدیریت نمیدونم اداری، مدیریت روحانی، و اصلش عصر ما رو میگن عصر مدیریت، یعنی اصلی که بشر توجه پیدا کرده است که انسانها باید در کارهایی که به اونها واگذار می شود رشد اون کار را به تعبیر اسلامی داشته باشند، و نداشتنش هم عذر نیست. نداریم، باید برویم کسب کنیم، باید برویم تحصیل بکنیم. چون یک تفاوت انسان و حیوان در همین مسئله رشد است، که رشد حیوان رشد غریزی و رشد طبیعی است، ولی رشد انسان رشد اکتسابی است. یعنی حیوانات سرمایه هایی که خدا برای یک حیوان، برای زندگی یک حیوان قرار داده است، اون حیوان به طور غریزی به سرمایه های خودش آگاه است، سرمایه های خودش را به حکم غریزه میشناسد، به شکل غریزه هم میشناسد، چون شکل شناسایی غریزه با شناسایی فکری دوتاست. و همچنین حیوان در سرمایه ها و امکاناتی که دارد نه تنها آگاهی غریزی و شناخت غریزی نسبت به سرمایه ها و امکانات خود دارد، لیاقت اداره و بهره برداریش هم، قدرت نگهداری و قدرت بهره برداری را هم به نحو غریزی دارد. یعنی به غریزه میداند که چگونه از این سرمایه خودش بهره برداری کند و چگونه این سرمایه خودش را حفظ کند و نگهداری کند. زنبور عسل آگاهانه خود را میشناسد، امکانات خود را میشناسد، از سرمایه های خود آگاه است، و خدا و همین جور بلغریزه میداند که از این سرمایه هایی که دارد چگونه نگهداری کند و چگونه این از این سرمایه ها بهره برداری کند. ولی این انسان است، این خلیفه الله است، این موجودی است که راهی که و همه راه هایی که حیوانات جندارهای دیگر به حکم غریزه یعنی تحت سرپرستی و قیمومت قانون خلقت و تحت سرپرستی طبیعت به یک معنا انجام میدهند، این موجود خلیفت الله باید به پای خودش و به انتخاب خودش و با مسئولیت خودش انجام بدهد. این خودش است که باید اینها را برای خودش به دست بیاورد. رشد برای انسان یک امر اکتسابی است، یعنی باید انسان رشدها را برای خود، انواع رشدها را باید برای خود کسب کند و تحصیل کند و به دست بیاورد. یه تعبیر عوامانه من همین امروز یادم افتاد، دیدم که گاهی وقتا در زبان همین عوامها و دهاتیها یک کلماتی میاد پر از معنا. من نمیدونم اینجا این اصطلاح رایج هست یا رایج نیست، ولی دهاتیهای خراسان میدونم در اونجاها معمول بود. وقتی که میخواستم بگم که یه بچه مثلا بالغ شده است، اینجور تعبیر میکردن، نمیدونم شما تعبیر میکنه یا نه، میگفت وقتی میخواستم بگم فلان بچه بالغ شده است، میگفتن فلان بچه خودش شناخته است، خودش شناخته است. خیلی جمله پرمعنی است که انهو چنین فرض میکردن که این قبل از این تو خودش نمیشناخت، خودش از خودش آگاه نبود، ولی حالا به مرحله ای رسیده است که خودش رو میشناسد. البته این تعبیریست، ولی نمیشود گفت هر کسی که بالغ شد خودش شناخته است. ای بسا انسان ها که 70 سال و 80 سال و 90 سال و 100 سال عمر میکنند و میمیرند و خودشون رو نمیشناسند، نه خود فردی و خودشون رو میشناسند، نه خود ملی و خودشون رو میشناسند، نه خود انسانی و خودشون رو میشناسند و نه خود اسلامی و خودشون رو میشناسند. از اینجا معلوم شد که مسئله رشد اول چیزی که لازم دارد مسئله شناخت است. ما میخوایم رشد به دست بیاریم یا میخوایم بفهمیم که آیا رشد داریم یا رشد نداریم، از کجا بفهمیم؟ شرط اول رشد و رکن اول رشد شناخت صحیح است. باید ببینیم امکاناتی که خدای تبارک و تعالی در اختیار ما قرار داده است، سرمایه هایی که در طول تاریخ ما پیدا کرده ایم، در درجه اول از وجود اینها آگاهیم؟ آیا ما اینها را میشناسیم؟ آیا اطلاع از وجودشون داریم یا نه؟ همون شرط اول رشد که آگاهی و شناخت و اطلاع بر سرمایه ها و امکانات موجود است، از همون هم ما بیخبر است. تنها شناختن کافی نیست، خیلی چیزها را انسان میشناسد ولی عملا لیاقت نگهداریشو ندارد، لیاقت بهره برداریشو ندارد، بازم رشد نیست. بعد از مرحله شناخت مرحله چی پیش میاد؟ مرحله قدرت، توانایی، لیاقت، شایستگی برای نگهداری و برای بهره‌برداری. حالا که ما با این مفهوم اسلامی شناخت آشنا شدیم و دیدیم که در مسئولیت‌های اسلامی توجه به مفهوم رشد شده است و رشد هم یک امر اکتسابی است و یک مسئولیت جداگانه ای به عهده انسان می‌آورد که انسان تحصیل رشد بکنه. ما انواع رشدها داریم که من درباره همه اونها نمیتونم صحبت کنم، نه میخوام صحبت کنم و نه وقت ما کافیست. ما رشد اخلاقی داریم، رشد اجتماعی داریم، رشد سیاسی داریم، رشد ملی داریم و در میان رشدها یک رشد است که ما اسم اون رو رشد اسلامی میگذاریم و بحث ما امشب درباره رشد اسلامی است. یعنی چه؟ یعنی آقا در مقابل و در میان همه مسئولیت‌هایی که ما داریم، یک مسئولیت هم درباره خود اسلام داریم. اسلام به عنوان یک سرمایه معنوی و یک ثروت معنوی و یک امکان فوق العاده که در اختیار ما هست، و ما در مقابل این سرمایه معنوی مسئولیت داریم. مسئولیت چی؟ مسئولیت حفظ، مسئولیت نگهداری، مسئولیت بهره برداری. حالا ما باید حساب خودمون رو برسیم. آیا ما مردم واقعا، ما ملت اسلام در عصر حاضر چنین رشدی را داریم؟ آیا شناخت ما درباره اسلام شناخت صحیح است؟ یک شرط اول است. آیا ما اسلام را میشناسیم؟ تا ما سرمایه خودمون را نشناسیم، از وجود سرمایه خودمون آگاه نباشیم و ارزش سرمایه خودمون را ندانیم که چیست، شرط اول رشد را ما واجب نیستیم. از همون قدم اول لنگست. وقتی که در اینجا وارد میشیم میبینیم متاسفانه مطلب از همین قرار است. ما امروز اون اولین شرط رشد اسلامی را که شناخت اسلام است و شناخت سرمایه های اسلامی است ما نداریم، ما نمیشناسیم. ما فرهنگ اسلامی رو نمیشناسیم و بلکه هنوز نمیدونیم که اسلام هم یک فرهنگی دارد. ما تاریخ درخشان خودمون رو نمیشناسیم. ما نمیدونیم که ما یک تاریخ درخشان، بسیار بسیار درخشان اسلامی داشته ایم و داریم. ما شخصیت‌های بزرگ خودمون را که نقش بزرگی در تمدن عالم و در تحول جهان داشتن هنوز نمیشناسیم و لحاظا به خودمون اعتماد نداریم، به خودمون اعتقاد نداریم و خودمون را حقیر میپنداریم، به این معنا که یعنی تاریخ خودمون را تاریخ لاغری میپنداریم، تاریخ حقیری میپنداریم. خب وقتی که ما ندانیم و نشناسیم چیزی را، چگونه میتونیم ما حفظش بکنیم، نگهداریش بکنیم و چگونه میتوانیم ما ازش بهره برداری بکنیم؟ من این داستان را در یک دو تا سخنرانی دیگر هم گفتم. شاید دو سال پیش بود که آقایون، شاید شما تو روزنامه ها خوندید، روزنامه های همین تهران ایران نوشتن، یکی از مدیر کلهای آستان قدس رجوی، ظاهرم مدیر کل کتابخانه، یه دفعه اعلام کرد که نمیدونم در حدود 300 یا 400 جلد قرآن نفیس خطی در آستانه مقدسه حضرت رضا کشف شد که اینها توی صندوق‌هایی گذاشته بودن که این صندوق‌ها را بعد می‌خواستن بروند به عنوان ورق‌های زائد مثلا در زیر زمین، چون قرآن است و دست و پا نیفتد و پامال نشود، بروند دفن کنند. حالا چجوری بوده قضیه؟ در طول این تاریخ چند صد ساله‌ای که قبر مقدس حضرت رضا علیه السلام مورد توجه زائران بوده است، از تمام طبقات، از سلاطین گرفته، وزرا گرفته، ثروتمندان دیگر، هنرمندها، خطاطها، عرض کنم که خوشنویسها، همه این طبقات مختلف، قرآن‌های نفیسی که در خانواده‌ها بوده است، این قرآن‌های نفیس خطی آبتلاکاری بسیار بسیار نفیس، خب اینها اهدا می‌شده است به حضرت رضا، به خزانه حضرت رضا. از قراری که اونجا نوشته بود، در رضا نوشته بود، بعد در گذشته این مردم نالایق، این افراد غیر رشید، این افرادی که ارزش هیچ چیزی رو درک نمی‌کنن، ماه رمضان ها که می شده بچه ها می آمدن مثلا قرآن بخونن، همین قرآن های نفیس خطی که ملت رشید وقتی هم که اثر نفیس تاریخی داشته باشه، این رو چطور در قاب آینه می گیره و با چه وضعی حفظش می کنه، این رو در اختیار بچه مکتبی ها می گذاشن که بیان قرآن بخونن. بعد این بچه مکتبی ها می آمدن، اونا که قرآن نمی خوندن مطلبه می خواستن قرآن یاد بگیرن، ورق ورق می کردن، تیکه تیکه می کردن. خب وقتی که این ورقا چند تاش تیکه تیکه می شد، می گفتن خب دیگه قرآن قابل استفاده نیست، بریم زیر زمین بریم دفن کنیم. و چقدر از این قرآن های نفیس قرآنهایی که نشانهای زیادی از ذوق و از ایمان و از ابتکار و از هنر درش است که نشانه تمدن گذشته این قوم و این ملت است، نشانه علاقه مفرط مردم به کتاب مقدس مذهبیشون است. اینا رو بعد طورا میرفت از زیر خاک دفنش میکن، نمیفهمیدن که چی رو دارن لعفه میکنن. خب این ببینید، این علامت بیرشدی است، علامت نشناختن است. کتاب های علمی یادم هست مرحوم عامرضا مهدی آشتیانی علی الله مقامه که مرد حکیم و فیلسوفی بود، در حدود 25 سال پیش آمده بود قوم، این قضیه رو نقل کرد. ایشان گفت من رفتم یکی از کتاب فروشی ها کتاب میخواستم، یک کتابی رو در آورد، گفت آقای مرزا این کتاب شاید به درد شما میخورد، این کتاب در ریاضیات بود. گفت شاید این کتاب به درد شما میخورد، این کتاب از من بخر، نسخه خطی است. گفتم چند؟ گفت 10 تومن. پول وقت 10 تومن خیلی زیاد بود، منم نداشتم که بدم، ولی فهمیدم وقتی کتاب نگاه کردم اجمالا فهمیدم از کتابایی است که ریاضیون اسلامی نوشتن، این ممکنه این کتاب ارزش زیاد داشته باشه. گفتم من میخوام اگر نمیدونم. گفت 10 تومن باز من بده. گفتم والله من ندارم 10 تومن، کمتر بگو، مثلا 5 تومن من حاضرم بدم این کتاب. گفتم من 10 تومن کمتر نمیدم. گفت همین وقتی این کتاب روی اون ویترین به اصطلاح بود و ما داشتیم چونه میزدیم، یه مرد خارجی وارد شد، دید ما داریم چونه میزنیم. گفت این کتاب چند؟ گفت 10 تومن. 10 تومن داد، مثل برق رفتید. بعد ما فهمیدیم این کتاب دست به دست شده و این کتاب در تهران تا 10,000 تومن حاضر شدن ازش بخرن و نداده و رفت، در رفت کتاب رو برد تو کتاب خانه های اروپا. بعد معلوم شد که این آدم از اروپا از کدام کتاب خانه مأموریت داشته فقط برای اینکه همین کتاب را از کتاب خانه مشرقانه پیدا کنه بده. این تفاوت یه ملت رشید و لایق است که سرمایه های خودش را که تنها نه، حتی ارزش سرمایه های دیگران را هم درک میکند و بعد کتاب های اونجا ها را جمع میکنه، میره زمینه کتابخانه خودش میکند و یه ملتی که چنین سابقه درخشان مشعشعی داشته است و اصل اخلاق است به این حد بی‌لیاقتی رسیدن که اصلا نمیدونن چنین سرمایه هایی هم داشتن که باید حفظ کنن و باید نگهداری کنن. شما الان بهترین کتاب‌های مشرق زمینی را، کتاب‌های علمی مشرق زمینی را، نسخه‌های بسیار بسیار عالی را اگه بخواید پیدا کنید، همین‌هایی که در ایران اسلامی خودمون نوشته شده است، اونا در کجاست؟ شما در تهران میتونید پیدا کنید یا در اصفهان میتونید پیدا کنید؟ نه، عمدت تو اروپا است، برداشتن بردن اونجا. این نشانه همون بی‌رشدی و نشانه عدم لیاقتی است که ما در گذشته نشون دادیم. یه نمونه کوچکی است که من دارم بهتون عرض می‌کنم. تا همین چند سال پیش، تا چقدر 20 سال پیش، شاید 25 سال پیش، درست تاریخش نمی‌دونم، همین عدلیه تاریخی که ما در همین مملکت داشتیم و داریم هم هنوز، می‌دیدید که اصلا اینا یه در بازی داشت، هر کسی که میآمد میرفت، هر بچه میرفت مثلا یک چشمش به یک کاشی مثلا میافتاد، یه بچه میخ برمیداشت میزد به بغل این کاشی مثلا، هیچ کسی نبود جلوش بگیره یه درک بکنه که آقا این یه اثریست که دنیای دیگر، شما اگه دنیای دیگر برید اگه یه همچی چیزی پیدا کنن که مثلا در 600 سال پیش، در 700 سال پیش، یعنی در عهد صفویه در 300-400 سال پیش توانستن چنین شاهکار رو به وجود بیارن، اونا حاضر نیستن یه آجرش هم به قیمت 1,000,000 دلار هم حتی بدن. ولی ما چطور اینجوری هستیم؟ برای اینکه درک نداریم، شناخت نداریم، نمیدونیم. مثال خیلی زیاده. یه مثال دیگه خود مقررات اسلامی است. ما تند هی بیم مقررات اسلامی رو عوض میکنیم، تبدیل میکنیم مقررات اروپا، هیچ فرق نمیکنه با کتاب بردن ما، بدون اینکه اساسا بنشینیم از روی صلاحیت و با نظر اهل نظر واقعا حساب بکنیم، ببینیم در این مسئله، مثلا حال مسئله اقتصادی است، مسئله خانوادگی است، مسئله هر چی میخواد باشه، ارزش این قانون چی و ارزش اون قانون دیگر چی. نه اینم پرم داره، همه چیز هر چی که داریم از دست میدیم به دست دیگران. خودمون داریم ولی به داشته خودمون اعتنا نداریم. مثل معروف میگن که آب در خونه به اصطلاح چیز میگن که گلیس، حالا یه تعبیر دیگری میکنن خراسانی خودمون، آب در خونه همیشه گلیس و دختر همسایه هم همیشه دماغو. چون مال خودمون هم دیگه برای من ارزش نداره، چون مال در دست خودمون بوده ارزش نداره. عرض میکنم که مطلب از این قرار است، ما واقعا باید به خود بیاییم، ما به خود بیاییم ببینیم چی داریم و چی نداریم، ما خود آگاهی اسلامی پیدا کنیم، ما رشد اسلامی پیدا کنیم، یه مطالعه روی اسلام خودمون دقیقا بکنیم، به اسلام خودمون بشناسیم و بعد که اسلام رو شناختیم اون وقت در مقام نگهداری و در مقام بهره برداریش بیاییم. البته شناختن اسلام یک مسئله است و یک وظیفه است و شناختن آثار اسلامی، یعنی آثاری که در دامن اسلام به وجود آمده، این فرهنگ بسیار بسیار غنی که در دامن اسلام به وجود آمده است، این تمدن فوق العاده با شکوه که به وسیله اسلام در مشرق زمین تشکیل شد، ما اینها را بشناسیم. شما نگاهی به ملت‌های دیگر بکنید ببینید چطور اون چه که خود دارن و مال خودشون هست کوشش میکنن که او را خود بشناسن. همین دانشمندان خودمون را، دانشمندان خودمون، دانشمندان گذشته اسلام را ما امروز بهتر میشناسیم یا فرنگی ها بهتر میشناسن؟ فرنگی ها از ما بهتر میشناسن. ما به هر دانشمند اسلامی اون وقت براش اهمیت قائلیم که اول مغرب زمینی ها براش اهمیت قائل باشن بعد ما. ما چون ابو ریحان بیرونی را غربی ها شناختن و میبینیم غربی ها براش اهمیت زیادی قائل هستند، و وقتی که بله ابو ریحان بیرونی ما داشتیم، بله چون بوالی سینا را مردم مغرب زمین براش اهمیت زیادی قائل هستن و میگن 400 سال کتاب او محور طب دنیای قدیم بوده است، میگیم بله پس ما هم بوالی سینا داریم. و هر کس را که مغرب زمین شناخته است ما هم قبولش داریم، هر کس که مغرب زمین نشناخته و یا نخواسته بشناسه است، حالا یا نشناخته یا نخواسته بشناسه، قبولش نداریم. خیام را بزرگ میدونیم که مغرب زمینی ها گفتن که این ریاضیدار خیلی بزرگی بوده است، و هر کدام از اینها را ما به اون نسبت میشناسیم که مغرب زمینی میشناسن. اگر اون گفت بزرگه میگیم بزرگ است، اگر نگفت بزرگه ما نمیگیم بزرگه. تا چند سال پیش ملا صدرای ما را چون مغرب زمین نمیشناسن، هنوز هم درسته میشناسن، حالا چند سالیست که دارن در مکتبی به اصطلاح یک کرسی در پاریس در دانشگاه سوربن به نام فلسفه شیعه اونجا تأسیس شده است که از نو بخوان بشناسن. حالا ما کم کم ببینیم صدر المتعلین شیرازی و ملا صدرا و فیلسوف الهی و عارف گرانقدر عرفا تو نوشته ها میاد، بلا تا 10 سال پیش شما بیدید تو همه نوشته های ایران اگه اسمی از این مرد بزرگ بود. چرا؟ برای اینکه خودمون لیاقت شناسایی رجال خودمون و مردان خودمون نداشته ایم و باید داشته باشیم. ما اگر بخوایم میزان رشد اسلامی خودمون رو بشناسیم باید به کارهای خودمون توجه کنیم. یکی از کارهامون این است، حالا رشد ملی یا رشد اسلامی فرق نمی کنند، علائم رشد یک مردم در چند چیز شناخته می شوند. یکی در آثار و انتشارات، از آثار و انتشارات، از نشریات بلخصوص، از کتابهایی که در میان یک مردمی منتشر می شود، از مجلاتی که منتشر می شود، از روزنامه ها، از مقالات، از بحث هایی که می شود، می شود فهمید که حد فکر این مردم و سطح فکر این مردم چقدره. من به آثار غیر اسلامی کار ندارم، ما در خود همین آثار دینی و آثار اسلامی خودمون وقت مطالعه میکنیم در همون اسباب تأسف هست. یعنی ببینیم همون افرادی که به نام دین و نام اسلام قلم برمیدارن و چیز میمیسن و نشریات منتشر میکنن، نه، در یه سطحیست که نیازها و دردها یه طرف افتاده، دواها نسخه هایی که اینا دارن میمیسه یه طرف دیگه افتاده. این درست مثل حالت مریضی میشود که مریض مثلا پاش درد میکنن و این قرص دردسر مثلا بهش بدن، قرص دردسر برای کسی که پاش درد میکنن، یا مثلا فرض کنید شما که بیماری نمیدونم قلبی دارد، روماتیسم قلبی دارد، قرص دردسر به چه درد اون میخورد. یکی دیگر پولهاییست که خرج میکنیم در راه اسلام. ملت ما مخصوصا ملت مسلمان ایران، من این جهت را براتون عرض بکنم، ایرانی ها تاریخ نشون داده است و خوب نشون میدهد که از همون صدر اسلام، از تمام ملت‌های دیگر، هم از عرب، مصری، سوری، مراکشی، الجزایری، تونسی، هندی، پاکستانی، هر ملتی، ملل زیادی به اسلام گرایش پیدا کردن. هیچ ملتی به اندازه ایرانیان این همه شور و هیجان در گرایش به اسلام نشون نداد و اینطور همه چیزش رو در طبقه اخلاص برای اسلام نگذاشت. من در همین کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران که نامشو بردم، در اونجا این مطلب رو ثابت کردم که افرادی که خیال میکنن ایرانی ها اسلام را درش اسلام بر ایرانی ایرانی تحمیل شد، اولا اهانت میکنن به ملت ایران. اگر ملت ایران نمیخواست اسلام را بگیرد از عرب، اون مقدار قدرت و توانایی داشت که جلو عرب را بگیرد، همینطوری که 100 سال بعد از فتوحات اولیه اسلام ایرانی ها عرب را چنان شکستی دادن که از شکستی که در قادسیه خوردن اگر مهمتر نبود کمتر نبود. ولی ایرانی در مقابل اسلام نه تنها مقاومت نکرد، بلکه در دل خودش رو به روی اسلام باز کرد، بلکه هر که داشت سرمایه های خودش را در طبق اخلاص گذاشت در مقابل اسلام. این یک حقیقت تاریخی، یک حقیقت تاریخی. هیچ ملتی به اندازه ایرانی ها اسلام را در خارج ایران تبلیغ نکرده. میگن ایرانی اسلام را به زور قبول کرد. خب اگه اسلام را در ایران به زور قبول کرد، چرا رد اسلام را در پاکستان تبلیغ کرد؟ چرا رب اسلام رو در چین تبلیغ کرد؟ چرا رب اسلام رو در اندلوزی تبلیغ کرد؟ چرا رب اسلام رو در جاهای دیگه تبلیغ کرد؟ شما ببینید اسلام که به اندلوزی رفتن میگه غیر ایرانی ها بردن، ایرانی ها و عرب ها با هم دیگر بردن، سهم ایرانی ها بیشتر است. اونا اسلام رو در پاکستان کی برد؟ ایرانی ها برد. در اقصا بلاد هندوستان کی برد؟ ایرانی ها بردن. اسلام رو در چین کی برد؟ ایرانی ها بردن. سربازی هم در دوره های بعد هیچ ملتی به اندازه ایرانی ها در راه اسلام جون نداده است و سربازی نکرده است. یه حرفا چیه؟ ایرانی فدایی اسلام بوده در طول تاریخ خودش. حالا شاهدم سر این جمله آخر بود، یکی از امتیازات ما ملت ایران و اکسل عملهای خوبی که در مقابل اسلام نشون داده ایم این است که ما از هر ملت دیگری بیشتر حاضر شدیم مال خودمون رو در خدمت اسلام قرار بدیم، که امروز هم چنین است. به این از امتیازات شیعه ایرانی است. نه در میان شیعه غیر ایرانی اینجور وجود داره، نه در میان مسلمان غیر شیعه اینجور وجود داره، و نه در میان مذهبی های غیر مسلمان وجود دارن. شما اگر پاپ ببینید سرمایه هنگفتی در دستش هست، او از غیر راهی است که سرمایه است که ایرانی در اختیار دینش میگذارد. یعنی سرمایه های اونها همش از راه اوقاف است. او هم چجوری؟ هر کسی منتاج اوقاف اونها همه در اختیار پاپ مونده. هر کسی که زندگیش در دنیا کرده بود و عیش و نوشهاش کرده بود و وقت مردنش میرسید یا وارث نداشت یا از وارث خودش رنجیده بود، حالا که خودش میرفت میگو حالا که میخوام از دنیا برم، دارم به دنیای دیگر، پس مال ما قبل از خودم بفرستم به دنیای دیگر، به دستی انسان دیگری نرسد، این را وقت مثلا کلیسا میزن. بلی ملتی که در عین اینکه خودش نیازمند هست و بود، مال ثروت خودش در زندگی خودش، در حیات خودش، در موقع شدت نیاز خودش در راه اسلام خرج کرد، ملت ایران بود. که از این جهت واقعا باید گفت بارک الله و باید گفت احسن. اما یک مسئله هست که این از خصوصیات نسل ماست، یعنی از خصوصیات نسل‌های اخیر است، به نسل‌های پیشین ما این ایراد وارد نیست. و اون این است که ما در این مسئله هم تا یک حدودی رشد خودمون را از دست دادیم. یعنی ما امروز هم در راه اسلام خیلی پول خرج می‌کنیم، اما نه رشیدانه. به این معنا که شاید از صدی که خرج می‌کنیم بیش از صدی پنجاهش از روی رشد، یعنی از روی فهم و درک نیست و از روی تشخیص نیست، از روی شناخت نیست، از روی درک نیاز نیست. نمیدونی هستن باز هم و مخصوصا در این چند سال اخیر یک نهضت مبارکی در میان شیعیان ایران پیدا شده است که شاید بشه گفت همین حسینیه شما آقایان هم یک نمونه از اون است، که این توجه پیدا شده است که مال و سرمایه‌ای که در راه دین مصرف می شود کوشش می شود که حد اکثر بهره برداری از او بشود. البته یه همچه مؤسسه و مؤسسات دیگری که در شهرستان های دیگر در همین شهر شنیدم باز مؤسسات دیگر حسینیه ها مسجد ها البته هست، اختصاصی اینجا که نداره، که خیلی هم هست. حالا من چون در اینجا هستم از اینجا دارم صحبت می کنم. یک مؤسسه عالی اینجور و مثل اینجور یا بهتر از اینجور در اینجا یا در جایی دیگه ساخته بشود، حکم یک ظرف عالی دارد، حکم یک ظرف است. البته ظرف خودش اهمیت داره. شما در سر یه سفره که میشینید به دو چیز توجه دارید، یکی به ظروف و دیگر به محتوا. در درجه اول به محتوای ظروف توجه دارید، ولی در درجه دوم هم به خود ظرف توجه دارید. شما اگر مثلا یک خورش خیلی عالی را خیلی هم عالی از آب در آورده باشن، ولی اگر توی ظرف مسی آب و رنگ رفته که قلعش هم رفته و مثلا قرمز شده تش جلوی شما بگذارم، خوشتون نمیاد، رغبت نمی کنید. به قول مرحوم اشراقی واعظ معروف قوم، میگفت چایی را که با آدم میدن میخورد همون چایی که تو استکان بلوری خیلی پاکیزه با آدم میدن، اگه تو لوله هنگ هم با آدم بدن چای همون چای، چای غرق نکرده. اما چایی که آدم تو لوله هنگ بخوره چای نیست، ظرف هم خودش حساب نیست. اینجا ظرف بسیار عالی، بسیار خوب، بارکالله، تحسین میکنم شما را که ظرف خوب، ظرف عالی به وجود آورده اید. ولی ظرف عالی مظروف عالی هم میخواد، مظروف عالی میخواد، اساس محتواست. یعنی همچه مؤسسه ای میتواند مبدع یک حرکت و یک نهضت فکری باشد. این که من مسئله رشد اسلامی را انتخاب کردم با یکی ایچه که از رفاقا از من نخواسته بودن و حتی سوال نکرده بودن که در چه موضوعی من صحبت میکنم، و تا دیروزی که میخواستم حرکت کنم هنوز تصمیم نداشتم در چه موضوعی صحبت کنم. به همین مناسبت که حالا بالاخره یک نهضتی در میان همه مسلمانان ایران پیدا شده، در این حدود لااقل که ظروف را از وضع سابق خارج کنند. و البته این مقدمه این است که مظروف ها هم از وضع سابق خارج بشه و خارج شده. و البته باز این جهت را من نباید کتمان بکنم و نباید این را نگفته بگذارم که در میان طبقه محترم وعاظ که در شهر خود که ما هم از اونها هستند، افراد روشن فکر، یعنی افراد روشن فکر دیگه مقصود نیست، افراد فهمیده، افراد مطالعه کرده، افراد پخته، افرادی که واقعا کوشش میکنن نیازها را درک بکنن، افرادی کوشش میکنن که مطابق دردها نسخه ها را تجویز بکنن، باز پیدا شدن و زیاد هم پیدا شدن و کم کم رو به افزایش است. ما باید دست به دست یک دیگر بدیم و واقعا این مسئولیتی که در مقابل اسلام داریم، یعنی واقعا خودمون رو به صورت یک ملت رشید اسلامی در بیاریم، رشد پیدا بکنیم، رشد پیدا کنیم.
ما مسئولیم در مقابل اسلام. اسلام از ما بر عهده ما مسئولیت بزرگی گذاشته است.
گفته اسلام را باید نگهداری کنید، تحویل نسل آینده بدید و نه تنها نگهداری کنید، باید حد اکثر بهره برداری را ازش بکنید. همه ما در مقابل بچه های خودمون مسئولیم، در مقابل نسل آینده مسئول هستیم.
همه باید دست به دست یک دیگر بدهیم. اون کسی که امکانات مالیش ایجاب می کند، از نظر امکانات مالی، اون کسی که امکانات مالیش ایجاب می کند از نظر امکانات مالی، اون کسی که امکانات فکریش ایجاب می کند از نظر امکانات فکری، باید کوشش بکنیم به این که سوالی اگر داره دیدوش بده بعد بعد بده بسیار خب آقای من سوالات می کنم رجب مطالب باشه تا بعد باشم عرض بکنم. عرض می کنم که این یک واقعا یک وظیفه است و واقعا یک مسئولیت است. پس این که عرض کردم در مسئله رشد اسلامی، این علائمی که ذکر کردم، یکی از علائم این بود که گفتیم ما انتشاراتمون ببینیم در چه جهتی هست و در چه سویی هست و ای چقدر انتشاراتی که یک اشخاص ساده لوحی به نام اسلام منتشر می کنند و همونها مردم را از دین بر می گردن. یه دوستی داری در خراسان است، درد دل می کرد با من، گفت ما یه آقایی که می گفت رئیس بانک بود در اون محلی که از شهرهای خراسان، یا رئیس یه قسمت دیگری، می گفت این آدمی بود که علاقه به دین و مذهب نداشت بلکه مخالف بود و ما این را با هزار زحمت آوردیم و علاقمندش کردیم با هزار دلیل و برهان و اینجور چیز. و این می آمد مسجد، می آمد مثلا این پرسید، علاقمند بود. یک مرتبه دیدیم باز رشته را برید رفت کرد، شنیدیم باز برگشته به حالت اول. رفتیم سراغش، این چطور شد؟ این بیمار ما باز چطور بیمارش عود کرد؟ علتش چی بود؟ رفتیم سراغش را ازش پرسیدیم، گفت نه دیگه برادر، من فهمیدم که اینایی که تو میگی حرفاییست که تو از خودت داری میگی، اسلام این نیست، اسلام همونیست که من اول میشناختم. گفتن چی از کجا؟ گفت یک کتابی رو من نشون داد، بعد کتاب رو کی نوشته؟ یه آدمی شما نمیشستید البته، اسمشم من الانم اسمشم یادم نیست، یک آدم بی سواد که فقط طالب شما. اون وقت در این کتاب یک چیزها نوشته، مثلا حالا یه آقای هم، آقای محترمی البته، یه آقای بسیار محترمی هم، چطور شده حالا یه کسی رفتم معرفی کرده آقا این کتاب خوبی، شما یه معرفی بکنید، من برای چه تقریز نمیشه این کتاب؟ گفت من در این کتاب چیزهایی دیدم که من از اسلام سیر کرد. گفت این کتابی که این مرد نوشته و اون آقا هم این را امضا کرده زیرش و قبول کرده که حرفای این کتاب درسته، تقریض نوشته، در اون کتاب مثلا اینجور نوشته که هر کسی که به صورت یک نفر آدمی که بی نماز است نگاه بکند، مثل این است که 70 بار با مادر خودش زنا کرده. گفتم آقا یه حرفیست، ما یه مقیاسی داریم، میزانی داریم، فقهی داریم، فقه ما مضبوط هست، فقه داریم ما، در فقه ما گناه کبیره از گناه صغیره جدا شده هست. باز گناهان کبیرن اون گناه از اون گناه بزرگتر است یا کوچکتر حسابش مشخص است، گناهان صغیرم اون یکی از اون یکی بزرگتر است یا کوچکتر مشخص است. ما باب تداهم داریم، حساب اهم و مهم داریم. در فقه ما مشخص است که فلان چیز مکروه است، فلان چیز حرام است. اینا مسائل تحقیق شده ما، مسائل از این نظر مسائل است که ما در فقه داریم. اینا مسائل است که روش تحقیق شده، حدیث صحیح از ضعیف تشخیص داده شده، مدلول های احادیث همه با مقایسه با یک دیگر به اصطلاح معناش کشف شده است. حالا یه آدم بی سواد از یه جایی برداشته نوشته، تو چرا به حرفی اعتماد بکنی؟ گفتم آقا همون آقایی که برای این کتاب تقریض نوشته، تو برده به صورت مسئله سوال کن، بگم مسئلتون حضرت آقای فلان، مسئلتون آیا نگاه کردن به صورت آدم بی نماز حرام است یا حرام است یا مکروه؟ ببین در جواب تو می‌نویسد مکروه است نه حرام، تا چه برسد به این که این در این حد باشد که نگاه کردن به یک آدم بی سواد بی نماز مساوی باشد با 70 بار زنا کردن با مادر. اگر شما در بعضی جاها شناختید، بله. یه مسئله دیگر هست، فقهایی که معنی حدیث درک میکنن در اینجور جاها اینجور میگن، میگن ببینید شما یک وقت به یه بی نماز یه نهار میدید، نهار دادن به بی نماز چوک میدارن، مسلم کار خوبی نیست، ولی شاید در حد کار مکروه باشه نه در حد کار حرام، ولی همین نهار دادن شما گاهی وقتا ممکنه به یه شکل پیدا کنه که از هر گناهی بزرگتر باشه، واقعا در حد زنای با مادر بزرگ باشه. چجور؟ شما اگر به یک بی نماز نهار بدید به دلیل این که بی نماز است، یعنی چون بی نماز است، چون نماز نمیخواند، به عنوان تشویق و جایزه به او که چون نماز نمیخواند یک نهار بهش بدید. این مبارزه جنگ با نماز، این جنگ با خداست. این از این که خودت نماز نخوانی 100 درجه بالاتره. تو نماز نخونی، نماز نخوندی، ولی به جنگ نماز در بیه که 100 درجه از نماز نخوندن بالاتره. شما اگر جلو پای یک بینام کسی که نماز نمیخونه بلند شید، حتی کسی بگه آقا این کار حرام است، که از ذاته نمیگنم حرام است، اما شما اگر جلو پای یک بینماز بلند شید به دلیل اینکه این نماز نمیخونه، یعنی اگر یک آدم نماز نخون را به دلیل اینکه نماز نمیخوان نده احترامش بکنید، یعنی تشویقش بکنید، وقتی بلند میشه جلو پاش کنه و داری به زبان بی زبان میگه بارکالله گیر تو که نماز نمیخونید، و این به جنگ خدا آمده. شما اگر یه وقتی میبینید در یک حدیثی در یک یعنی آدم فهمیده، یه فقیه یا آدم فهمیده، وقتی که میبینه یه لحن شدید، اگر تو مثلا به یک آدم نماز نخون کمک بکنی، مانند این است که زنا کردی یا با مادر زنا کردی یا 70 بار با مادر زنا کردی، یا آدم فقیه که با زبان ائمه معصومین آشناست، با روح اسلام آشناست، اولا نگاه میکنه ببینه این حدیث معتبره یا غیر معتبر. وقتی به حدیث رو یا آدم های مجهول گفتم که اول میرسه دو، اگر دید نه این حدیث را یک راوی های معتبر گفتن با مقیاس هایی که خود اسلام به دست این آدم داده، چون میبینه باز در یه حدیث دیگر اینجوری دارن، هر کسی که مثلا احترام بکند، اکرام بکند شارب الخمر را، اگر کسی غذا بدهد به شارب الخمر، مثلا عرض میکنم اگر کسی جلو پای شارب الخمر بلند شود به دلیل این که شارب الخمر است، او چنونه چنان است. خب میفهمه اینم اونه داره میگه، اینم اونه داره میگه. اما یک آدم نادان با آدم جاهل به خیال خودش وقتی این رو بینویسد اینجا بیگه، مردم دیگه بیشتر نماز خون میشن، نمیدونه که با این کارش مردم رو از نماز بیشتر منصرف میکنه. باید یه آقای محترم دیگر نقل میکرد، او هم میگفت که یک آقای را، اون خودش مبلغ است، میگفت یه آقای را ما زحمتها کشیدیم تا اینکه این را ما نماز خونش کردیم در مشهد. ماه رمضان پیش آمد، یه هر روز اداری هم بود، هر روز اول ظهر که میشد، حالا اداری بودنش الان یادم نیست بازنشسته بود چجوری بود، میگفت که ظهر که میشد این حرکت میکرد و عبایی هم به دوشش میگرد و سجاده بره خودش تهیه میکرد و میرفت نماز مرحوم آقای نهاوندی، مرحوم آشغال اکبر نهاوندی رضوان الله علیه، میرفت اونجا و میامد و آدم خوبی شده بود. اونم یک دفعه دیدیم که باز هیچی، به کلی همه چیز ول کرد و رفت و رفت و رفت. گفت رفتیم تحقیق کردیم ببینیم این چطور شده که رفت بیرون، تحقیق کردیم قضیه از این قرار بوده، این مؤمن هر روز میرفت اونجا برای نماز خوندن، برای نماز جماعت، یک روزی این در صف 3 و 4 معمولا میستد، یه روزی یکی از این مقدس مآبهای بگم چی غیر از این که بگم جاهل و نادان، حرف دیگری ندارم، که تو صف اول بوده، گفته بود دیدم یه وقت این آقا از اون صف اول حرکت کرد، آمد پیش من، آمد نشست روبروی من، گفت آقا، گفتم بله، گفت شما مسلمانی؟ گفتم آقا چه سوالی که شما میکنید؟ گفت نه، میخوام بفهمم تو مسلمانی؟ گفتم آقا خیلی سوال یعنی چه؟ مگه غیر مسلمانم تو مسجد میاد میگه غیر مسلمان نماز بخونه؟ فکر میکرده چی میگه؟ شاید مثلا عقیدهشون شده که من یه آدم ارمنی هستم، یه آدم مثلا یهودی هستم، آمدم برای یه حقه‌بازی آمدم اینجا. گفتم آقا یعنی چه مقصود شما چی؟ گفت نه میخوام ببینم تو مسلمانی؟ حالا بلندم میگه تمام جمعیتم متوجه من که حالا حادثه داره به وجود میاد. گفتم آقا حالا مقصودتون چیست؟ بگو. گفت میخوام بگم اگه مسلمانی چه رشته برشید؟ آقا یک نفرتی در دل این آدم ایجاد کرد با این جور نهی از منکر که این آدم رفت دیگه نماز مل کرد. آقا اسلام در نهی از منکر خودش دستور داده میگه آقا تا در خلوت میتوانید کسی رو نهی از منکر بکنید، در جلوت نکنید. وقتی که در حضور مردم به نام نهی از منکر آبروی یک نفر رو میبری، شخصیت او رو له میکنی و لگد مال میکنی، او عکس العملش اینه که اساسا از اسلام دور میشه، از اسلام گریزان میشه. ببین خود تبلیغ کردن اسلام یعنی رسوندن اسلام یعنی که مثل ابلاغ قانونی نیست که فقط مثل ابلاغی که فرض مأمور دادگستری میاد در خونه میدهد، یا مثلا اگرم صاحب خونه نبود میزند دم چی به در میزند و میشستونه خودش میشه میره بعد میگه دندت نرمش. تبلیغ اسلام یعنی علاقمند کردن مردم به اسلام، مؤمن کردن مردم به اسلام، شناسوندن مردم اسلام را، شناسوندن اسلام به مردم، مزایای اسلام را به مردم گفتن. یکی از ائمه اطهار است، یا حضرت رضا علیه السلام یا حضرت صادق علیه السلام، فرمودن به این که احیو امرنا، کار ما را، امر ما را، یعنی امر ولایت ما و امامت ما را زنده کنی. گفتن آقا ما چی دور زنده کنی؟ فرمود خوبی هاش را، زیبایی هاش را، زیبایی های سخنان ما را، حکمت هایی که از ما سراغ داری، اینا رو برید به مردم بگید. وقتی که مردم بفهمن و درک بکنن، به حکم فطرت خودشون میان به طرف ما. اسلام را ما وظیفه داریم احیاش کنیم. احیا، این تعبیر احیا که میگم تعبیری است که خود اسلام داره تحت عنوان احیاء سنت و اماته بدعت. ما امروز وظیفه داریم آقایون اسلام را زنده کنیم. ممکنه بگید آقا مگه اسلام علیه یا زب الله مرده است؟ نه، یه اسلام خودش برای خودش است، یک اسلام برای ما است. اسلام خودش برای خودش زنده است، هرگز نمیمیرد. لزومی نداره ما بخویم بریم اسلام حفظ کنیم. به قول جمال الدین اسدآبادی، تاریخ نشون میدهد که همیشه اسلام مسلمین حفظ کرده، هیچ وقت مسلمین اسلام حفظ نکردن، و چه نقطه بزرگی است. ولی اسلام برای ماست که مرده است، اسلام در روح ماست که مرده است، و ما باید این اسلام رو زنده کنیم. چگونه باید زنده کنیم؟ به این که حقایق اسلامی را به نحو صحیح و به نحو درست به مردم ابلاغ کنیم و تبلیغ کنیم، و امیدواریم که شهر شما و مؤسسه شما و سایر مؤسساتی که شنیدم در این شهر هستند، از جمله مؤسساتی باشد و از جمله شهرهایی باشد که این وظیفه خطیر و وظیفه عظیم را در عالم اسلام انجام بدهد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.